بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که عرض کردم، ما در حقیقت دو تا کار باید انجام بدیم. یکی بحث نظام حکمت متعالی است، یعنی حکمت متعالیه به مثابه یک نظام با همه شؤونات و ویژگی هایی که یک نظام داره. دو، نشان دادن تاریخی کارکردهای اجتماعی سیاسی این نظام، که کار دوم شدیداً یک کار تاریخی است. منتها من قبل از این که وارد این بحث بشم یه خلاصه ای عرض بکنم، و اون این که اون 17 جلسه ای که ما در واقع وارد بحث شدیم، در حقیقت بحثمون این بود که فلسفه اسلامی و به ویژه حکمت متعالیه چه نسبتی با عرفان برقرار کرد و چرا این نسبت رو برقرار کرد، ضرورت این نسبت چی بود، و آیا عرفان الگوی توسعه و پیشرفت و تعالی فلسفه اسلامی شد و فلسفه اسلامی رو رسوند به مرزهای حکمت متعالیه، یا حتی برعکس، در حقیقت فلسفه اسلامی الگوی پیشرفت و توسعه و تعالی عرفان اسلامی شد. خب این یه بحث جدیست که منم ندیدم به این صورت کسی وارد این بحث شده باشه، ولی عموماً به طور غیر مستقیم و تلویحی گفته میشه که عرفان باعث توسعه و تعالی و پیشرفت فلسفه اسلامی بوده. خب بعد یه نکته‌ای که اینجا مطرح شد این بود که خب حالا این عرفانی که الگو بود برای فلسفه اسلامی، در حقیقت فلسفه اسلامی را زمین زد و فلسفه اسلامی رو خلع سلاح کرد، سلاحی که داشت رو ازش گرفت. سلاحش چی بود؟ خردورزی، عقلانیت. و بنابراین فلسفه اسلامی اون کار کرده خردورزانه و عقلانی که باید در طول تاریخ داشته باشه در جهان اسلام و به ویژه در جهان تشیع نداشت و نداره. خب ما بحثمون در حقیقت این بود. خب ما تو این 17 جلسه تقریبا این دیدگاه رو کاملا نقد کردیم و این بحث رو مطرح کردیم که فلسفه اسلامی نگاهی که به عرفان داشت یک نگاه کاملا نقادانه، آسیب شناسانه و اصلاح گرایانه بود. خب حالا این که من جلسه قبل گفتم دیگه ما وارد مرحله میوه چینی این رشته بحث شدیم به این جهته که ما انشاءالله میخواییم تو این دو سه جلسه اخیر وارد این بحث بشیم که خروجی این نسبتی که فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالیه با عرفان برقرار کرد چی بود؟ خروجی به لحاظ کارکردهای اجتماعی و کارکردهای تاریخی. به عبارت دیگه ما میخواییم ببینیم که عرفان چه تحولی پیدا کرد در دستگاه حکمت متعالیه، و این عرفانی که تحول پیدا کرد، به حسب این تحول واجد چه کارکرد تاریخی شد، واجد چه کارکرد اجتماعی سیاسی شد. و خب البته بحثمون دو بخش داره، یه بخش نظری داره، یه بخش کاملا تاریخ اجتماعی. خب اما بحث جلسه قبل ما و همچنین بحث جلسه قبلتر که به مناسبت شبهای قدر مطرح شد، این دوتا بحث بسیار بسیار مهم بودن و در راستای این رشته بحثی که داشتیم واقعا پر اهمیتند. جلسه قبل من عرض کردم که در حکمت متعالیه یک انقلاب حکمی رخ داد و اصلا فلسفه اسلامی یه طرح دیگه پیدا کرد، یه نقشه دیگه پیدا کرد، اصلا نقشه فلسفه اسلامی عوض شد. خب درسته در حکمت متعالی هم بحث از حکمت نظری شروع میشه، خب تو فلسفه ابن سینا هم همینطوره، منتها حکمت نظری در فلسفه ملا صدرا رسید به یک بحثی که کاملا نو بود و اون عبارت بود از معرفت و نفس. به عبارت دیگه ملا صدرا از سر وجود شناسی رسید به معرفت و نفس و بعد این معرفت و نفس ملا صدرا رو رسوند به یک مبانی کاملا جدیدی در حکمت عملی. اصلا جایگاه انسان شناسی عوض شد در تفکر فلسفی. انسانشناسی بسیار بسیار لاغر بود. البته انسانشناسی در طبیعیات ابن سینا، انسانشناسی در عرفان ابن سینا، انسانشناسی در آثار تمثیلی ابن سینا خب گسترده و فربه بود، ولی هیچ جنبه عقلانی برای همه اون مبانی نمیتونست ابن سینا دست و پا بکنه. چرا؟ چون وجود شناسی ابن سینا اون تحمل رو نداشت، اون ظرفیت و پتانسیل رو نداشت. ولی در حکمت متعالیه با توسعه‌ای که در وجود شناسی داده شد، در واقع ملا صدرا تونست برسد به یک انسانشناسی وجودی و در حقیقت به یک معرفت و نفس وجودشناسانه. و برای همین هم هست که ما یه دفعه میبینیم که قدرت مانور ملا صدرا در حکمت عملی بسیار بسیار زیاد میشه. چرا؟ چون واسطه بین حکمت نظری و حکمت عملی معرفت النفس بود. این قدرت مانوری که ملا صدرا در حکمت عملی داره ابن سینا نداره. چرا؟ به دلیل همون ضعف انسانشناسی هست. ببینید این انسانشناسی هست که یک حلقه بسیار مهم و اساسی، اصلا اصلی ترین حلقه، حلقه واسط بین حکمت نظری و حکمت عملی انسانشناسیه. ما هر چقدر قدرت مانورمون تو انسانشناسی کمتر باشد، به همون میزان قدرت مانورمون در حکمت عملی کمتره. خب تو حکمت متعالی این ضعف جبران شد. خب حالا حکمت عملی ملا صدرا سه ساحت اصلی داره. یک ساحت عرفان عملی، دو ساحت اخلاقی، سه ساحت فقهی. و جالبه هر سه ساحت عرفانی، عملی، اخلاقی و فقهی در حکمت عملی صدرایی کاملا یک روی کرده اجتماعی و سیاسی درش هست. ما در مقدمه اسفار که عباراتش هم مرور کردیم، به صراحت ملا صدرا وقتی که این سه بخش حکمت رو، یعنی حکمت نظری، معرفت النفس، حکمت عملی رو بیان کرد، کاملا این طرح رو در حقیقت معطوف به نظام معاش و معاد کرد. یعنی عبارت صریح ملا صدرا همین بود که این حکمت ما رو میرسونه به یک نظام معاش و معاد، نجات معاد. و مهمتر از اون، ملا صدرا تصریح کرد به این که این نظام حکمی معطوف است به ایجاد و ایلاد. حالا اینجا ببینید ظرافت بسیار بسیار زیاده. ملا صدرا تو همون مقدمه که خوندم تصریح میکنه، اصلا ببینید اخلاق خداوند چیه؟ دقت بفرمایید. اولا اخلاق رو محور قرار داد و اخلاق رو، اخلاق انسان رو ذیل اخلاق خدا تعریف کرد. یعنی در واقع این یک تحول حکمی در اخلاق بود. ببینید خب درسته علم اخلاق به عنوان یک علمی که در قرآن، در معارف اهل بیت علیهم السلام مبانیش اومده، سابقش قبل از ملا صدراست. تخلقوا به اخلاق الله خب یک بیان نبوی است، منتها این اخلاق که بر اساس علم الاسماء تبیین میشد و تعریف میشد تا قبل از ملا صدرا چندون جایگاه حکمی و فلسفی و وجودشناسانه نداشت. اصلا میاد به عنوان حکمت عملی و جزء اخیر حکمت واقع میشه از نظر ملا صدرا. درست؟ خب حالا سوال، اخلاق خدا چیه؟ ملا صدرا در همون مقدمه بیان میکند اخلاق خداوند ایجاد بر وفق حکمت، ایلاد بر وفق حکمت. این اخلاق خداونده. حکمت دائر مدار همه افعال الهی و صنعت الهی، صنع الهی مدارش حکمته. خب حالا ملا صدرا میگه اخلاق انسان هم ذیل اخلاق خداونده، یعنی اون ایجاد و ایلاد باید بر مبنای حکمت صورت بگیره، یعنی انسان باید بر اساس حکمت ایجاد و ایلاد داشته باشه. و با توجه به عباراتی که از شواهد و ربوبیه خوندیم در تکمیل اون مقدمه‌ای که از ملا صدرا در اسفار عرض کردیم، به دست میاد که در حقیقت حکمت باید پایه، به قوله و به تعبیر ملا صدرا، حکمت باید پایه استنباط همه صنایع باشه. اینجا ببینید دقیقاً ملا صدرا یک نگاه تمدنی داره به حکمت، و البته بعداً خواهیم دید که ملا صدرا کاملاً یک نگاه مدنی هم به حکمت دارد. حالا اینو هنوز وارد بحثش نشدیم. خب حالا ببینید ملا صدرا چرا میتونه این حرفا رو بزنه و چرا ملا صدرا میتونه از منظر وجود شناسی برسه به این حرف ها؟ جلسه قبل اصلا کل فونداسیون حکمت متعالیه رو ما بیان کردیم و اونو در 12 مبنا خلاصه کردیم که 6 مبنا از این 12 مبنا هستی شناسانه است و 6 مبنای دوم که بر اساس 6 مبنای اول هست کاملا انسان شناسانه است، و در اون 6 مبنای هستی شناسانه 3 مبنای پایه وجود داره که عبارت است از اصالت وجود، وحدت وجود، تشکیک وجود. بر اساس این 3 اصل هست که ملا صدرا میتونه برسه به تخلق و به اخلاق الله، و اخلاق الهی رو ذیل اخلاق انسانی رو ذیل اخلاق الهی تعریف بکنه. چرا؟ چون بر اساس این 3 اصل هست که ملا صدرا میرسه به این که یک وجود است که کمال مطلق است و منبع و مبدع و منشأ همه کمالات است و همه کمالات منحصر است به کمالات او، یعنی کمالی خارج از کمالات او وجود نداره که ما بخوایم برای کسی یه چیزی تعریف بکنیم. این یه نکته. نکته دوم این که وجود که در واقع اصل کماله یه سنخ واحده و در حقیقت یک هویت منتشره داره، انتشار پیدا میکنه، تموج پیدا میکنه و موج به موج میاد تا به عالم ماده برسه، و بنابراین در حقیقت وجود است که ظرف همه چیز رو پر کرده، و اون وجودی که ظرف همه چیز رو پر کرده یه سنخ است و مراتب تشکیکی داره. خب اینجاست که شما میتونی بگی که تکامل و تقرب یعنی بهره‌مندی از کمالات الهی، و اینجاست که در واقع ما میتونیم برسیم به تخلق و به اخلاق الله و اخلاق انسانی رو ذیل اخلاق الهی تعریف بکنیم. اینجاست که ملا صدرا میتونه بگه که حکمت دو بخشه، یه بخشش حکمت نظری است، همونطور که پیامبر اکرم فرمود رب ارن الاشیا کماهی، و یه حکمت عملی است، همونطور که پیامبر اکرم فرمود تخلق و به اخلاق الله. و بعد دیدیم که خیلی جالبه، حلقه واسط بین رب ارن الاشیا کماهی و تخلق و به اخلاق الله در حقیقت معرفت و نفسه، و در ضمن خود معرفت و نفس اینجا یک الگوی تازه پیدا کرد. خود الگوی معرفت و نفس یک الگوی نوینی بود در فلسفه ملا صدرا. این الگو را شما قبل از فلسفه ملا صدرا نمی بینید، و این الگو را ملا صدرا از معارف امیرالمومنین علی علیه السلام اخذ کرد، رحم الله امرا ان علم رحم الله امرا ان بل علم من عینه و فی عین و الى عین. دقت بفرمایید، انسان در این عبارت در حقیقت یک امتداد وجودی است، علم من عین و فی عین و الی عین، یعنی در واقع یک امتدادی است که از مراحلی در قوس نزول ریشه میگیره، مایه میگیره، علم من عین میاد در این ظرف عالم فی عین و کششمند هویت انسانی، یک هویت کششمند و گشوده است به الی عین، یعنی در واقع یک هویت گشوده رو به آینده داره. توجه میکنید؟ خب این نگاه به انسان اصلا و ابدا فلسفه قبل از ملا صدر قدرت تحمل این نگاه رو نداره، ولی در فلسفه ملا صدر با توجه به اون شش مبنای دوم ما میبینیم که اصلا انسان هویتش، چیستیش و کیستیش تا اونجاست که بره. به قول معروف اگه از ملا صدرا بپرسیم که انسان چیه، میگه انسان همونیست که تا اونجایی که بره انسان همونه، تا اونجایی که بره انسان همونه. یعنی در واقع اگه اون انسان اراده کنه که باز رفتنش رو ادامه بده، باز اون انسان همونی نیست که رفته تا اونجا، بازم ادامه داره. حالا این اصلا یک نگاه بسیار بسیار نوین به انسان شناسیه، این اصلا یه انقلاب تموم عیار در انسان شناسیه. ما اگه این نگاه رو به انسان داشته باشیم، حکمت عملیمون اصلا یه جور دیگه در حقیقت رقم میخوره. و در حقیقت این انسان شناسی که ملا صدرا بهش رسید، همون در واقع هویت لیلة القدری است که ما در دو جلسه قبل بهش پرداختیم. لیلة القدر دقیقا همین بحثه. لیل که مقام وجودی انسانه، مقام وجودی انسان یک مقام لا تعینه، درست مثل لیل. اما این مقام لا تعین تعین پیدا می کند و اون قدر اندازه پیدا می کنه، منتها اون اندازه اونیست که انسان میده به خودش، همونیست که میگیم انسان، همونیست که تا اونجا رفته، انسان همونیست که تا هر جا بره. انسان تعین به خودش میده با علمش، با عملش، با علاقه ها و عشقش تعین میده به هویت خودش، ولی بلافاصله میتونه که اون تعین رو در واقع نپذیره و ارتقا پیدا بکنه به مرتبه والاتر و بالاتری. جالبه تو همون جلد اول اسفار، همون دو سه صفحه‌ای که ما جلسه قبل مرور کردیم، حاج ملا هادی سبزواری ذیل روایت همین رحم الله امرن علم نفسه من عین و فی عین و الی عین یه حاشیه‌ای داره. جلسه قبل فرصت نشد که ما اون حاشیه رو مرور بکنیم، ولی حتما برید و اون پاراگراف رو ببینید. یه پاراگراف 7-8 خطیه، دقیقا برای تشریح انسان شناسی که در علم من عین و فی عین و الی عین رقم خورده، کاملا بحثا میبره رو تفسیر سوره قدر. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکت و روح و فیها سلامون هی حتی مطلع الفجر. بحث ها میبره رو بحث قدر و منتها تحلیلی که حاج مولا هادی داره در حقیقت اینه که میگه این علم من عین فی عین و الا عین اشاره به دو قوسه، قوس نزول وجود و قوس صعود وجود، و سوره قدر رو تطبیق میده با اون من عین. خیلی جالبه تفاوت‌های من عین و الا عین رو حاج مولا هادی بیان میکنه و بعد در واقع سوره قدر رو تطبیق میده با اون مرحله من عین، یعنی قوس نزول وجود. در صورتی که به نظر میرسد که شاید بتونیم اشکال بگیریم به این تحلیل حاج مولا هادی و در واقع بیان بکنیم که سوره قدر ناظر است به همه مراحل من عین و فی عین و الا عین. بله درسته در سوره قدر میخونیم انا انزلناه فی لیلت القدر، خب این اشاره به قوس نزوله، ولی وقتی که میفرماد سلامون هی حتی مطلع الفجر این دیگه اشاره به قوس صعوده و تمام سوره قدر در واقع بیانگر تمام دو قوس نزول و صعود وجود هست در نسبت با انسان. خب این در واقع خلاصه‌ای بود از بحثی که ما تو این دو جلسه داشتیم. خب حالا می‌خوایم وارد این بحث بشیم که ملا صدرا این طرحی که برای حکمت ریخت، در واقع حکمت نظری، معرفت و نفس، حکمت عملی، ببینید ملا صدرا کل این طرح رو یه چارچوبی برای عرفان قرار داد، یعنی در واقع عرفانی که وارد دستگاه حکمت متعالیه میشه همون عرفان ابن عربیه، اما عرفانی که از این دستگاه خارج میشه ویژگی های جدیدی داره، مبانی جدیدی داره، متفاوت است با اون عرفانی که در واقع عرفان ورودی بود. ما تو این دو جلسه اتفاقا میخواییم همین تفاوت رو بررسی بکنیم، یعنی در واقع میخواییم وارد این بحث بشیم که عرفان ابن عربی که جذب دستگاه حکمت متعالیه میشه در واقع چه ویژگی هایی پیدا میکنه، این عرفانی که وارد میشه و بعد خارج میشه از حکمت متعالیه و در حقیقت ما به یک عرفانی میرسیم مبتنی بر حکمت متعالیه، به عبارت دیگه عرفان ابن عربی با قرائت صدرایی. میخوایم ببینیم چه ویژگی هایی در حقیقت پیدا میکنه و ما میخوایم این ادعا رو بکنیم که عرفان ابن عربی تحولات بنیادین پیدا میکنه در دستگاه حکمت متعالیه، هم به لحاظ معرفت شناسی، هم به لحاظ وجود شناسی، هم به لحاظ نقش اجتماعی، هم به لحاظ نقش و کارکرد تاریخی. خب این اصل در واقع بحثی است که ما می‌خوایم بکنیم، منتها ما می‌خوایم این بحث رو هم خیلی منظم و هم خیلی دقیق پیش ببریم. برای همین در واقع نیازمند است به حوصله شماها. چون اینجا من بحث و هر بحثی در واقع اولن و دومن و اینا زیاد پیدا میکنه، همش به این دلیله که میخوایم بحث رو واقعا خیلی دقیق پیش ببریم. خب ما برای اینکه این بحث رو و این تحقیق رو، به عبارت دیگه این پروژه‌ای که الان برای خودمون تعریف کردیم، این پروژه رو برای اینکه پیش ببریم، میخوایم یه چارچوبی براش قرار بدیم و بحثمون رو متمرکز کنیم رو این چارچوب. این چارچوب 6 بند داره. پس توجه بکنید، این 6 بندی که من عرض میکنم چارچوبی است که ما میخوایم ببندیم و اون بحثی که در مورد عرفان ابن عربی کردیم، که این عرفان وقتی وارد حکمت متعالیه میشه چه تحولاتی پیدا میکنه و در واقع خروجی این عرفان از حکمت متعالیه چه واجد چه نقش اجتماعی و واجد چه کارکرد تاریخی میشه. پس چارچوب تحقیق، بند اول باید توجه داشته باشیم عرفان و به ویژه عرفان ابن عربی توسعه، الگوی توسعه و گسترش فلسفه اسلامی نبود، بلکه برعکس. در حقیقت الگوی توسعه فلسفه اسلامی معارف اهل بیت، به ویژه معارف امام علی علیه السلام بود و در حقیقت ادعای ما اینه که این حکمت متعالی است که الگویی میشه برای تعالی و توسعه و بازسازی و آسیب شناسی و اصلاح عرفان از جمله عرفان ابن عربی. این بند اول رو فعلا شما در همین حد از من بپذیرید، ولی در واقع این رو ما باید اثبات بکنیم.
دقیقا.
البته ببینید، حالا اینجا باید ما به این مسئله توجه بکنیم. ببینید معمولا به نسبت بین عرفان ابن عربی و فلسفه ملا صدا خیلی توجه شده. خب با توجه به این که عرفان ابن عربی هم چند صد سال تقدم دارد بر ملا صدرا، خود به خود همه ذهنا میره به این سمت که در واقع اون مقدمه و اون تأثیر گذار بوده، ولی هیچگاه توجه نشده به رابطه فلسفه ابن سینا با عرفان ابن عربی، که البته ما در جلسات قبل یه محورایی از این بحث رو هم مطرح کردیم. اگر عرفان ابن عربی میتواند جذب دستگاه حکمی ملا صدرا شود، به دلیل این است که عرفان ابن عربی از ظرفیت‌های وجود شناسی ابن سینا استفاده وافر کرده. وجود شناسی ابن سینا پتانسیل‌های قوی دارد، هم به جهت عرفان نظری هم به جهت عرفان عملی. و اگه یادتون باشه، ما حالا نمیدونم چند جلسه قبل دقیقا رابطه وجود شناسی ابن سینا با عرفان نظری و رابطه وجود شناسی ابن سینا با عرفان عملی رو ما در واقع یه بحثی در موردش داشتیم. مراجعه بکنید به اون بحثی که داشتیم.
هر دو نایی بودن که نزد میشن گفت و حقیقت حقیقت کلام مرسون باشه علت اینکه از طور نرمیش نسبیت حضر میشه در کشمت مثل آیه نه این از ابن سینا برده داشت بلکه او خوبش این بود که میخواد اون هم به هر آن روایات اونم این حضر حقیقه نزدیک بشه برم جفتش میگفت و نگاه میکرد
متعاش ببینید
البته خب یکی از دوایش نیست که همونطور که ابن سینا متاثر از مثلا کلام مولا بود هم کلام ابن عرب یعنی بر هم سخنی بینه خودش ابن عرب بودا مثلا ابن سینا میده بینه مثلا ابن عربی و صدر را بینه که هر چقدر رو رفت خچ میشد اما این به لحظه مثلا منصور که مثلا بگیم دقیقا اون خصیصه چی بود این نبود که از ابن سینا بحر من بود
خاطر اینکه حتی ببینید سینا و ابن عربی و فضل و دیگران ببینید اینجا زبان و نحو نگاه خیلی مهمه. یعنی حالا من همون موقع بحث کردم شما هم رد پای زبان و ادبیات وجودشناسی ابن سینا رو و هم رد پای پنجره های نگاه ابن سینا رو شما به خصوص در فتوحات ابن عربی در واقع میبینید. ببینید وجود شناسی حکمی که در معارف اهل بیت علیهم السلام موج میزد خب به شدت مورد توجه ابن سینا واقع شد و نظریه پردازی شد. ما بله نه در واقع ببینید اون خب بله کاملا یعنی بله یعنی در واقع ببینید اصلا عرفان نظری خواستگاه و زادگاهش در واقع پیوندی بود که بین وجودشناسی، انسانشناسی و علم الاسما، یعنی در واقع سه تا علم پیوند با هم برقرار کرد، یکی علم الاسما، یکی علم الوجود و یکی علم الانسان. به عبارت دیگه معرفت الاسما، معرفت الوجود، معرفت النفس. این پیوند در واقع برقرار شد. خواستگاه و زادگاه عرفان نظری در حقیقت این بود. خب ببینید این پیوند به خصوص بین پیوند بین علم الوجود و علم الاسما رو خب ما در فلسفه ابن سینا به صورت قوی ما میبینیم. و بعد در واقع عرض کردم هم اصطلاحات هم زبانی که ابن سینا به کار گرفته هم استدلال ها حالا به خصوص شما در این رابطه من توصیه میکنم این فتوحات جلد 4 رو، البته جلد 4 از اون 13 جلدی چاپ بیروت، چون چاپ های مختلف با جلد های مختلف داره. اگه جلد 4 رو فتوحات رو در واقع ببینید این عرض من بیشتر در واقع خودشو نشون میده. خب اما بند دوم این چارچوب ما میخوایم ادعا بکنیم تو این پروژه تحقیقی که برای خودمون تعریف کردیم میخوایم ادعا بکنیم که حکمت متعالیه به کلی جریان عرفان بعد از خود را دگرگون کرد. البته وقتی ما میگیم عرفان بعد از خود را منظورمون از اون وقتی است که حکمت متعالیه تبدیل شد به یک جریان حاکم، تبدیل شد به یک جریان غالب که حالا ما بحثش را خواهیم کرد. بند 3 ببینید حکمت متعالیه توسط حکیم ملا محمد بیدابادی در واقع رفت که تبدیل بشه به یک جریان حاکم و به یک جریان غالب. خب بیدابادی در حقیقت در عصر افشاریه و زندیه بود. افشاریه و زندیه در حقیقت بین صفویه و قاجاریه است و خب بعد از این که افاقنه حمله کردند و تمدن صفوی ساقط شد، افشاریه و زندیه رو کار اومدند و خب حوزه اصفهان به کل از هم پاشید و پا گرفتن این حوزه از نو توسط حکیم ملا محمد بیدابادی در واقع صورت گرفت. منتها حکیم بیدابادی واقعا نبوغی داشت در زمانشناسی و در نیاز زمانه، شناخت نیاز زمانه، و اون این که حکیم ملا محمد بیدابادی نیاز زمانه رو به لحاظ هستی شناسی و فکری در این دید که حکمت متعالیه باید در واقع نگاه فلسفی ما باشه، و الا تا زمان حکیم بیدابادی همچنان آثار ابن سینا و سهروردی تدریس می شود. آثار ملا صدا اصلا و ابدا مد نظر نبود، اصلا مطرح نبود. او بود که در واقع تصمیم گرفت که فلسفه زمانه ما دیگه نمیتونه فلسفه ابن سینا یا فلسفه سهروردی باشه. اونی که زمانه ما به لحاظ تفکر فلسفی نیاز داره در واقع فلسفه ملا صدراست. نه کمتره. ملا صدرا 1050 وفاتشه و ملا حکیم بیدابادی 1179، یعنی 130 سال، نزدیک به 130 سال. و البته سال 1135 هم صفویه ساقط میشه. بیدابادی در همین مقطع 1135 تا 1179 که مصادف است با همین سلسله افشاریه و زندیه، در واقع کار خودشو انجام داده. بند چهارم چرا؟ همین حکیم بیدابادی. بند چهارم پروژه تحقیق ما، یا به عبارتی چارچوب پروژه تحقیقی ما، این است که همه جریان‌های اصلی عرفان و شاخه‌های متعدد اون در این 250 ساله اخیر به حکیم بیدابادی میرسه. اینا ما این بنده رو باش کار داریم ها. یعنی در جهان تشیع به ویژه در ایران و عراق همه شاخه های عرفانی در واقع سرشاخه شون میرسه به حکیم بیدابادی. اینا رو ما جزئیاتش رو خواهیم گفت.
بیرون
شاگردای نبودن. حالا اینو ما بحث میکنیم. بند پنجم، ببینید خیلی جالبه، بعد از ملا صدرا و بعد از حاکمیت حکمت متعالیه که همه عرفان‌ها، عرفان‌های نظری و عملی یه جورایی وصل میشن به بیدابادی و بیدابادی سرمنشأ اونها میشه، همه این عرفان‌ها ویژگی‌های خیلی جالب توجهی دارن که کاملاً فرق میکنه با ویژگی‌های عرفان یا عرفایی که قبل از این واقعه بودند. ببینید، اولاً بعد از بیدابادی همه حکما عارفای درجه اولاً بودند و همچنین اکثر قریب به اتفاق عرفا حکیم به حکمت صدرایی هم بودن. ثانیاً همه شون فقیه هم بودن، یعنی فقیه درجه اول. ثالثاً اصولی هم بودن، اصولی درجه اول هم بودن. رابعاً هیچ کدوم از این عرفا، عرفای بعد از بیدابادی، جزء سلسله های مرسوم متصوفه نبودند. منظورم از اینکه جزء سلسله های مرسوم متصوفه نبودند یعنی در واقع آیینی غیر از آیین شرع نداشتند. به عبارت دیگه اون آیین خاص، بله، خانقاهی یا آیین خاص متصوفه به هیچ وجه نداشتند. علاوه بر این که نداشتند، حتی نقاد تند و تیز این متصوفه هم بودند. چرا؟ اولا خب یه سریشون بوده که این کار نمی کردن، ولی یه سریشون هم بودن که این کار رو می کردن، ولی ببینید یه آیین خاصی بر خودشون داشتن. نه، نه، ببینید، عرض کردم خب این سلسله های صوفیه که ما قبل از ملا صدرا داشتیم، همه این سلسله های صوفیه ادامه پیدا کردن تا الان اگه دقت کرده باشید. منتها اگر پیرامونشون یه مطالعاتی بکنید میبینید که خلاصه ساخت و ساز توشون خیلی صورت گرفته، یعنی در واقع ساخت و سازهای آیینی، ساخت و سازهای در واقع معرفتی. میخوام بگم که اون جریان‌های عرفانی که در واقع به بیدابادی میرسه، که حالا من گسترش رو بیان خواهم کرد که تقریبا میشه بگی که همه عرفا رو در بر میگیره. البته قبلا من یه بار این مسئله رو عرض کردم که از قرن 11 به این طرف در واقع یک مرز تمایزی بین عرفان و تصوف در واقع گذاشته میشه و عرفان از تصوف جدا میشه. تصوف افول میکنه، نه عرفان زایش پیدا میکنه.
مثلا به خودش یه چیز نظری نمیشه اون کسانی بیادن اون یه چیز اطفان یه مناله اصول ما نداریم.
نه فرض کردم بعد از بیدابادی اصلا عرفان هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ انسان شناسی به لحاظ هستی شناسی خب یک تحولی جدی داره و کارکرد اجتماعی جدیدی پیدا میکنه، کارکرد تاریخی جدیدی پیدا میکنه و بسیار بسیار تاثیرگذار است در تاریخ 250 ساله اخیر ما. حالا اینو ما بهش میرسیم.
یعنی الان بحث ما موقع نسبت عرفان ابن عربی بود با نسبت متعالی چه فرم بودیم در نهشون آدید آبادی اینا در واقع یکی میشن. بعد من سوالم اینه که شما همه یه جریان های عرفانی بعد از
عدید
آبادی اینا همه شون دیگه شاید عدید آبادی هست.
آره
یعنی جریان عرفانی نداریم که خودشو جدا کنه از آبادی داره
نه نداریم. ببینید سلسله های متصرفه ای که ادامه پیدا کرد ببینید اصلا جریانی که تو این سلسله های متصرفه بود یه نوع حالت جریان های ارثی میراثی بود. خیلی وقتا در واقع پدر به پسر یا حالا برادر به برادر در واقع میرسید. یه جریان اصیل استاد شاگردی و بر مبنای در واقع درجاتی که افراد میرسند در واقع نبود. نه نبود نبود بله دقیقا. حالا این بعدن بهتر معلوم میشه. خب و جالبه تمام این شاخه های عرفانی که از حکیم الله محمد بیدابادی منشعب میشه که من شاخه ها رو برخواهم شمرد علاوه بر اون خصوصیاتی که عرض کردم تماما رو کرت های اجتماعی سیاسی دارن و همین جاست که در واقع ما باید کار کرده اجتماعی تاریخی رو نشون بدیم. نه نه همون بند 5 هست که در واقع ویژگی ها رو گفتیم. خب ببینید در واقع بعد از بیدابادی عرفان ابن عربی یه جورایی با قرائت صدرایی به رسمیت شناخته شد. اگه یادتون باشه من قبلا عرض کردم که عرفان اسلامی حتی قبل از ملا صدرا کاملا نقش های اجتماعی سیاسی داشت. یادتون باشد ما یه بحثی در این زمینه داشتیم. منتها ببینید یک تفاوت ماهوی پیدا کرد اینجا این کار کرد. خب قبل از ملا صدرا خب ما 500 سال حکومت ایلخانانه مغول رو داشتیم و یه جورایی در واقع عرفان خودش رو سرشاخ میدونست با کفر، با چیزی به نام غیر اسلام و بنابراین یه جورایی خودش رو این رسالت رو برای خودش قائل بود که مبارزه داشته باشه با ظلم بیگانگانی که حاکم شده بودن. ولی بعد از ملا صدرا خب ما میدونیم که توسط صفویه حاکمیت ملی در واقع متحقق شده بود. حالا عرفان در درون این حاکمیت ملی مطالبات مدنی رو در واقع در رسالت اجتماعی فرهنگی سیاسی خودش در واقع مطالبه میکرد. البته در واقع رسالت اجتماعی سیاسی عرفان بعد از حکیم بیدابادی دو جهت داشت. یک جهت در واقع مبارزه با استعمار و استکبار و یک جهت هم در واقع مطالبات مدنی و دفاع از حق و حقوق مردم. البته سیر مبارزات عرفانی قبل از ملا صدرا و منجر شد به یک نظام که همون نظام صفویه. خب ببینید این در حقیقت شیش بندی بود که ما چارچوبمون رو در قالب این شیش بند بستیم. حالا ما میخوایم از این چارچوب یه نتیجه بگیریم. ببینید ما نمیخوایم بگیم که بعد از 400 سال یه امام خمینی پیدا کردیم که در واقع بنیانگذار انقلاب و جمهوری اسلامی ایران بود و حالا از قضا این امام خمینی مشرب صدرایی هم داشت و حالا میخوایم انقلاب اسلامی رو و جمهوری اسلامی رو در واقع سرنخش رو وصل بکنیم به ملا صدرا. البته اگر فقط و فقط هم همین بود، حالا با توجه به بحثایی که خواهیم داشت، ما اونجا بحث خواهیم کرد که نظریه انقلاب امام و نظریه انقلاب ملا صدرا رو ما بحث خواهیم کرد، ولی میخوایم بگیم که نه، اصلا و ابدا این گونه نیست که بعد از 400 سال یه امامی پیدا بشه، امام خمینی، و اینجا ما بیایم بگیم که فلسفه ملا صدرا شئون اجتماعی و سیاسی داشته. نه، ما بحثمون این است که در طول تمام این 250 ساله اخیر حکمت و عرفان صدرایی در شاخه های متعدد خودش در تمام تحولات اجتماعی، سیاسی، تاریخی این 250 ساله نقش اول رو داشته. دقیقا ما میخواییم این ادعا بکنیم. این خروجی این پروژه ماست با توجه به این چارچوب شیش بندی. توجه کردی؟ خب حالا میخوایم ما وارد این بحث بشیم.
اگه طرف مدل میگه چه روی اشخاب و استفاق با آسنا زده اینه که صد را به لخص سایه انداخته این استفاقا به رقم زده. از اون طرف میگیم که این بعد وقتی آران استفاق هم زیر سری خلاص خوب و شما صد را ایمونی اینجا فکرم باید باشم خط بکنیم چه جوری هم صد را میگره و پسی میگه تحصیل رو داری کنیم اگه طرف بعد وقتی آران زیر سر مونه میگه.
ببینید ما کاملا به این نکته ای که شما میفرمایید ما توجه داریم و وارد جزئیات بحث که بشیم، ما اصلا یعنی ببینید ما اول شاخه ها رو که باید بشناسیم، شناسایی بکنیم، بعد در مورد تک تک این شاخه ها ما بحث خواهیم کرد. ببینید آقای طباطبایی بحثش این هست که فلاسفه ما توجهی نداشتن به نظریه انحطاط. اتفاقا ما بحثمون به اینجا خواهد رسید که ملا صدرا کاملا توجه داشته به نظریه انحطاط و انحطاط رو ریشه یابی کرده، تاریخ ایران رو آسیب شناسی کرده و مهمتر از اون رسیده به یک نظریه انقلاب که این رو باز به اینجا که میرسیم من خیلی مقیدم که عبارات رو بیاریم و همینطور حرفای به قول معروف از حفظ زده شده اینجا نداشته باشیم. دقیقا عبارات رو میاریم و با عبارات این بحث نشون میدیم. اون وقت ما اینجا یه نکته خیلی مهم رو میگم تو پرانتز، این رو ما بعد باز میکنیم. در نظریه انحطاطی که ملا صدرا بیان میکنه دست یک عواملی میگذاره که اون عوامل ادامه داره و اتفاقا همون عوامل هست که در واقع زمین زده و باعث رکود شده، باعث در واقع سقوط شده. توجه میکنید؟ حالا اون عوامل چه ریشه های اجتماعی دارند و در واقع چگونه میشه اونا رو برطرف کرد، در مورد همه اینها در واقع ملا صدرا اظهار نظر کرده.
این
چه
خوبی
ها بدی ها رو شروع میکنیم سهم خوشم آیه ما چه میزانه مثلا برمیشه اون ها به اینجا رسیدیم
خوبی
ها بدیم. نه نه، توجه بکنید، ما ادعامون این نبود که حکم ما رو رسوندن به اینجا. ببینید ادعامون ما این بود که در بر خب اینا بذارید بعد خب این آره
کاملا
کاملا منتها اینا با شما باید بذارید وقتی که ما جزئیات این تحقیق رو پیش بردیم در واقع طرح بکنیم. ما بحثمون این هست که ببینید شما باید توجه داشته باشید که هر تحول اجتماعی این گونه نیست که همش منفی باشه یا همش مثبت باشه. به هر حال یه جنبه های مثبت داره، یه جنبه های منفی داره. در ضمن ببینید این که ما به اینجا رسیدیم مرهون ایفا نقش بسیاری از گروه ها هست. گروه فقها هست، گروه حکما هست، گروه روشنفکرا هست، اندیشمندان هستند، در واقع سیاستمدارا هستند. یک طیف وسیع از گروه ها، نهله ها، تفکرها در واقع نقش ایفا کردند و جامعه ما رو رسوندن به اینجا. ما بحثمون این است که در واقع حکما چه نقشایی داشتن. این رو ما باید به صورت جزئی وارد بحثش بشیم. خب حالا برای اینکه این پروژه تحقیقی شیش بندی رو که چارچوبش در شیش بند بسته شده رو ما پیش ببریم، ببینید باید در حقیقت ما سه تا کار انجام بدیم. یک، شناخت همه شاخه های عرفانی منشعب از ملا محمد بیدابادی، یعنی در واقع رشته های منشعب از حکیم بیدابادی رو ما دقیقاً باید شناسایی بکنیم. دو، عمل کرده سیاسی اجتماعی این شاخه ها رو دقیقاً بیان بکنیم که کار اول و دوم کاملاً تاریخیه. سه، بر اساس عمل کرده سیاسی اجتماعی این شاخه ها ویژگیه یا ویژگی های این شاخه های عرفانی رو دقیقا ما به دست بیاریم، که البته یک کار تحلیلیه دیگه، یک کار تحلیلیست بر اساس اون کار تاریخی که ما داشتیم، که تقریبا حدود 20 ویژگی میشه که این رشته ها و شاخه های عرفانی که از حکیم الله محمد بیدابادی منشعب شدند تماما در واقع این ویژگی ها رو دارن. حدود 20 ویژگی در واقع بعدن بحث خواهیم کرد. خب، اما کار اول یعنی مرحله اول، ببینید در واقع همطور که عرض کردم عرفان و حکمت بعد از صدرا به همون شیوه قبل از صدرا در واقع ادامه داشت و در واقع به نوآوری های صدرا چندون توجهی نشد، مگر شاگردای خود ملا صدرا، و هر کدوم از اون شاگردام خب چند تا شاگرد داشتن، تبدیل به یک جریان حاکم و غالب در حوزه های فلسفی تشیع در ایران نشد. بعد از ملا صدرا مشا و اشراق کاملا حاکمیت داشتن، هم به لحاظ فکری هم به لحاظ تدریس و کتاب های درسی هم به لحاظ تعلیق نویسی و حاشیه نویسی، یعنی این کتاب های همچنان اشارات و شفا بود که تدریس می شد، حکمت الاشراق بود که تدریس می شد، به لحاظ فکری هم همین تفکر مشایی و اشراقی بود که حاکم بود، اگر هم حاشیه نویسی می شد در واقع همین آثار ابن سینا و سهروردی بود که حاشیه نویسی می شد. علاوه بر اون تازه دو جریان هم متضاد با تفکر فلسفی صدرا شکل گرفته بود، یکی جریان فقهی ظاهرگرایانه اخباری ها که عمدتا مشربشون مشرب فقهی بود، و یک جریان فلسفی که در رأسش ملا رجب علی تبریزی بود که کاملا ضد تفکر فلسفی ملا صدرا بود. خب ملا رجب علی تبریزی فوتش 1080، یعنی 30 سال بعد از ملا صدرا زندگیش ادامه داره، کاملا به لحاظ فلسفی به لحاظ وجودشناسی مخالف ملا صدرا هست، کاملا ملا رجب علی تبریزی مورد توجه هم علما هم عمرا، کاملا در واقع بهش توجه دارن، براش احترام قائل هستن، برخلاف در واقع ملا صدرا که از هر دو ناحیه مورد بیمهری است. ضمن این که مشرب مشا داشته ولی کاملا میاد و نظریه اصالت ماهیت رو میپذیره، اصالت ماهیتی میشه شاگردای مولا رجب علی تبریزی هم عموما همین حال رو پیدا میکنن، اصالت ماهیتی میشن. بله 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 کاملا بله. و جالبه این در واقع شاخه‌ای که از مولا رجب علی تبریزی منشعب میشه، خب یه شاخه جالبی است که حتی کشیده میشه تا میرزا ابوالحسن جلوه. و مثلا یکی از شاگردای مولا رجب علی تبریزی قاضی سعید قومیه، که قاضی سعید قومی در حقیقت میاد و یک شرح مفصلی رو در واقع می نویسه بر توحید صدوق بر مبنای اصالت ماهیت. توجه میکنید؟ مولا رجب علی تبریزی به لحاظ وجود شناسی اصالت الماهیتیه، به لحاظ خداشناسی کاملا تنزیهیه. دسترس مولا صدرا تو خداشناسی تنزیهی تشبیهیه. مولا رجب علی تبریزی در واقع عرض به حضور شما که کاملا نافی سنخیت بین علت و معلوله، یعنی درست در واقع دیدگاه هایی که نقطه مقابل مولا صدرا داشته. خب اما حکیم بیدابادی در حقیقت هم مسلط بوده بر آثار و کتب ابن عربی و هم به شدت مسلط بوده بر کتب مولا صدرا، آثار مولا صدرا. و جالبه شروع میکنه به بعد از اینکه حوزه از هم پاشیده شده اصفهان رو سر و سامون میده و باز دوباره حوزه شکل میگیره، شروع میکنه به تدریس دو سلسله آثار، یکی آثار در واقع ابن عربی، یعنی فصوص الحکم، مصباح الانس، تمهید القواعد رو رسما شروع میکنه به تدریس و در حقیقت عرفان ابن عربی رو احیا میکنه. از طرف دیگه آثار مولا صدرا رو هم تدریسش رو احیا میکنه و در واقع تعلیق نویسی و حاشیه نویسی بر آثار مولا صدرا رو در واقع شروع میکنه. خب در حقیقت در واقع عرفان ابن عربی رو با قرائت صدرایی در حقیقت احیا میکنه. خب شخصیت بیدابادی از این جهت مهمه. حالا بیدابادی رو معمولا با خواجه نصیر مقایسه میکنن نقشش رو. خواجه نصیر هم بعد از حمله مغول و از هم پاشیده شدن حوزه ها در حقیقت احیاگر حوزه ها میشه. بیدابادی هم دقیقا بعد از حمله افاقنه و از هم پاشیده شدن حوزه ها در اصفهان احیاگر حوزه ها میشه. منتها بیدابادی از این جهت شخصیتش اهمیت داره که سرمنشأ همه شاخه های عرفان در این 250 ساله اخیر در ایران و عراق میشه. منتها مکانیزم این سرمنشأ شدن چیه؟ ببینید در حقیقت بیدابادی به نوعی سرحلقه مکتب عرفانی اخلاقی نجفی، در حقیقت طی یک شاخه‌ای بیدابادی وصل میشه به ملا حسین قلی همدانی و ملا حسین قلی همدانی در حقیقت پایه‌گذار مکتب اخلاقی عرفانی نجفی. خب یک زمینه خیلی مساعدی هم پیدا میکنه، نزدیک به 300 شاگرد داشته که خیلی از این شاگردها سرشاخه بودن، شاگردای شاگردها هم خیلی هاشون سرشاخه بودن، شاگردای شاگردای شاگردا هم خیلی هاشون سرشاخه بودن. به این جهت هست که در واقع تقریبا میشه گفت که یه جورایی تمام شاخه های عرفانی در ایران عراق منتهی میشه به ملا حسین قلی همدانی، ملا حسین قلی همدانی، و اون متصل میشه به در واقع بیدابادی. ببینید واقعا در شاخه هایی که میرسه به بیدابادی، ببینید ما یه همچین شخصیت هایی داریم، دقت بکنید اینا همشون سرشاخه و تو شاگرداشون هم شاگرد سرآمد و سرشاخه زیاد بوده. بعد از بیدابادی حسین قلی همدانی رو داریم، ملا علی نوری رو داریم، حاج ملا هادی سبزواری رو داریم، سید علی قاضی رو داریم، آقا محمد رضا قمشه‌ای رو داریم، میرزا هاشم اشکوری رو داریم، میرزا جواد ملکی تبریزی رو داریم، علامه طباطبایی رو داریم، امام خمینی رو داریم. ببینید اینا سرشاخهان من نام میبرم که در شاگرداشون هم با شاگردای سرشاخه ما داشتیم. خب اما ما اینجا باید تحقیق بکنیم، چون گفتم تحقیقمون رو باید خیلی دقیق پیش ببریم. اتصال ملا حسین قلی همدانی رو به بیدابادی ما باید تحقیق بکنیم. اولا یک سند بسیار مهم داریم که جناب آقای صدوقی سوها در همین تاریخ حکما و عرفای متأخر، که یادتون باشه بعد از این بحث من منبع شناسی این کار تاریخیمونم در واقع بیان بکنم، 12 منبع رو من بهتون معرفی خواهم کرد. یکی از این منابع همین تاریخ حکما و عرفای متأخر آقای منوچهر صدوقی سوها هست. آقای صدوقی سوها میگه که من خودم غیر مستقیم از مرحوم سید جلال آشتیانی، و مرحوم سید جلال آشتیانی به طور مستقیم نقل قول کرده از سید محمد کاظم تهرانی. سید محمد کاظم تهرانی نقل قول کرده از سید احمد کربلایی. سید احمد کربلایی یکی از سرآمدهای در واقع شاگردای ملا حسین قلی همدانی است، یعنی یکی از شاگردای مستقیم ملا حسین قلی همدانی سید احمد کربلایی است، و سید محمد کاظم تهرانی یکی از سرآمدهای شاگردای همین سید احمد کربلایی است، که سید احمد کربلایی گفته حلقه عرفانی نجف که سر حلقش ملا حسین قلی همدانی است آقا محمد بیدابادی است. یعنی در واقع یک سند زنده تاریخی که آقای سوها رو در صدوقی سوها در صفحه 211 در واقع بیان کرده. خب یک سند بسیار بسیار مهم هست. منتها ملا حسین قلی همدانی از سه طریق به بیدابادی میرسه. طریق اول، بیدابادی شاگردی داشته به نام سید صدرالدین کاشف دسفولی که یکی از عرفای بزرگ بوده. بله ببینید در واقع اینایی که به بیدابادی میرسند همشون در واقع نه نه تو این حلقه یا به عبارتی تو این مکتب عرفانی که سرشاخه اصلیش بیدابادی است، هم سلوک عملی بوده هم سلوک نظری. نه توجه به فرمان، نه دقت به فرمان. ببینید برای همین من عرض کردم ملاک ما خانقاه داشتن یا نداشتن نیست، ملاک ما این است که در واقع پایبند به تصوف آیینی بوده یا نبوده، توجه میکنید؟ و الا مثلا ببینید یکی از واسطه ها بین ملا صدرا و بیدابادی شخصی است به نام قطب الدین نیریزی. خب این قطب الدین نیریزی اصلا رسما توی یکی از این سلسله های متصوف است، منتها همونطور که عرض کردم ببینید اینا هیچ کدومشون قائل به تصوف آینی در کنار شرع نبودند، توجه میکنید؟ ملاکمون در واقع اینه، و الا اینکه یه محلی داشته باشن حالا مطابق مرسومم اسمش خانقاه باشه یا یه خانقاهی رو در واقع به کار گرفته باشن و در اونجا حلقه درسشون رو بیان کرده باشن، خب این بوده، زیاد هم بوده. منتها مسئله اصلی اونه که عرض کردم.
بازمه لاکه خود این تقال بودن این نبودن چیه؟ الان باید باید یه خان مرسی چیزی که ارتباط نظریه بین این رو برقرار کرده.
بله آثارشون، یعنی در واقع آثارشون الان مثلا همین سید صدرالدین کاشف دزفولی در واقع کتابی داره به نام مصباح العارفین، مثلا در باب 38ش دقیقا این تعبیر رو داره در مورد بیدابادی که مولانا و مرشدونا محمد الاصفهانی البیدابادی، یعنی دقیقا مرحوم بیدابادی رو به عنوان مولا و مرشد خودش در واقع پذیرفته. سید صدرالدین کاشف دزفولی در واقع استاد ملا علی شوشتری بوده و ملا علی شوشتری استاد ملا حسین قلی همدانی. این یه طریقه. یه طریقه دیگه که باز بیدابادی به ملا حسین قلی همدانی در واقع سروا میکنه اینه که بیدابادی استاد ملا علی نوری بوده، یعنی ملا علی نوری شاگرد بیدابادی بوده و حاج ملا هادی سبزواری شاگرد ملا علی نوری بوده و ملا حسین قلی همدانی در واقع یکی از شاگردهای حاج ملا هادی سبزواری بوده. که جالبه اصلا ملا حسین قلی همدانی به سبزوار میره برای درک حوزه حاج ملا هادی سبزواری. یکی دیگر از طریقه هایی که بیان میشه که ملا حسین قلی همدانی وصل به بیدابادی میشه اینه که بیدابادی در واقع شاگردی داشته به نام ملا قلی کومالکی که این ملا قلی کومالکی در واقع از جانب بیدابادی مأمور به ارشاد میشه در شهر شوشتر، که این ملا قلی کومالکی در واقع همون ملا قلی جولا بوده و ملا قلی جولا در واقع همونیست که ملا علی شوشتری رو متحول میکنه و ملا علی شوشتری در واقع به نجف میاد و در واقع ملا علی شوشتری هم شاگردی به نام شیخ مرتضی انصاری پیدا میکنه و هم شاگردی به نام ملا حسین قلی همدانی. که جالبه در واقع اتصال ملا حسین قلی همدانی به ملا علی شوشتری از طریق شیخ مرتضی انصاریه. یعنی در واقع از طریق شیخ مرتضی انصاری ملا حسین قلی همدانی آشنا میشه با در واقع سید علی شوشتری. خب این در واقع رشته بین بیدابادی و ملا حسین قلی همدانی. حالا از ملا حسین قلی همدانی به این طرف در واقع ما ببینیم که چه شاخه های عرفانی ما داریم. میخواید بقیه بحث رو ما بذاریم برای جلسه آینده. در جلسه آینده ما دو تا کار داریم انجام بدیم. یکی در واقع شاخه های منشعب از ملا حسین قلی همدانی هست تا عرفای اخیر، و بعد در واقع بررسی کارکردهای اجتماعی سیاسی این شاخه ها. شاخه های اصلی رو ما بیان خواهیم کرد که تقریبا بله 8 شاخه است. 8 شاخه است. این 8 شاخه رو بیان میکنیم و بعد میپردازیم به بررسی کارکردهای اجتماعی تاریخی سیاسی این 8 شاخه، و بعدم میرسیم به اون بررسی ویژگی ها در حدود 20 ویژگی و نتیجه گیری میکنیم و جمع بندی میکنیم، و در واقع این رشته بحثمون در باب عرفان و نسبتش با فلسفه در واقع به پایان میرسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.